أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله آل الله. عرض شد که چهارمین و پنجمین از شرایط وجوب زکات این است که اون شخص مالک باشد، اون حد نصاب را، امر شرط چهارم بود که مالک باشه، به مقدار گندم، به مقدار غلات اربع، همشون به مقدار غنایم عرض کنم که مالک باشد، و علاوه بر این تنها مالکیت کافی نیست، بلکه باید تمام تمکن از تصرف در مال رو داشته باشه، بتوند تصرف در مال بکنه. این اصل شرط، تمام تمکن از تصرف. گفتیم دو جور تصرف داریم، یه تصرفات خارجی است در مال که تسلط بر مال دارد، برمی‌دارد یه جا میخواد مخفی کند، میخواد تو بانک بذارد، تو یه جعبه‌ای بگذارد، این طرف اون طرف ببره، در اختیار اوست، تسلط دارد. اینو میگیم تصرفات خارجی در مال. یه تصرفات اعتباری داریم، بتوند بفروشه، بتوند صلح کنه، این مال در اختیارش باشد، تمکن در تصرف داشته باشد، به اینکه هبه بکند، یعنی میگیم تصرف اعتباری. پس مدعا دو چیز است، اینکه تمام تمکن از تصرف در امور در خارج داشته باشد، تصرفات خارجی، و هم تمکن از تصرف در امور اعتباری. از هر دو جهت باید بتوند تصرف بکند، هم جا به جا کند، بفروشد، بخرد، یعنی جا به جا کند، تصرفات خارجی، بخورد، یخ میخواد این گوسفند سر ببرد گوشتشو بخورد، امکان داره، اینا تصرفات خارجی است. تصرفات اعتباری همون خرید و فروش و عرض کنم که صلح و هبه و امثال اینها. دلیلی که آوردن برای مطلب، پنج روایت، شش روایت بود و ما پنج ششتشو نقل کردیم، ولی روایات بیش از این در ابواب مختلف هست. این روایات خاص بود، هر دو مدعا رو ثابت نمی کرد، هم جواز تصرفات خارجیه، هم اعتباریه. روایات فقط ممحض بود در اشتراط تصرفات خارجی، فرمود در یدش باشد، یا اخذ بکند، یا مال کان اندهو قائب نباشد، امثال این، همه اینها مال تصرفات خارجی بود. اما اینکه جایز باشد بفروشه، بتوند صلح کند، تو این روایات نبود. لذا مرحوم آقای خویی عرض کردیم که ایشون در مقام بر اومد که دلیل برای این جهت رو بیارد، برای اثبات این که یشترت و در وجوب زکات، این که انسان بتوند تصرف در اون مال بکند، تصرفات اعتباری، بفروشد، صلح کند، هبه کند. دلیل این مطلب رو ایشون آورد. وجهی که ایشون بیان میکند، فرمود دو تا مثال زده شده مرحوم امام تو عبارتشون برای اونایی که این شرط اعتباری درشون نیست. یکی وقف، که در مال موقوف ولو انسان مالک هم باشد نمیتوند بفروشه، نمیتوند صلح کند مال وقف رو به کسی، هبه کند به کسی. یکی وقف که این شرط درش نیست، فلا یتجب فیه زکا، چون این شرط رو نداره. یکی هم مثال زده به مال مرهون، مالی را انسان رهن میگذارد برای دینی که از کسی گرفته است، این رو نمیتوند درش تصرفات اعتباری بکند، بفروشد، امانت بذارد پیش کسی، صلح کند، هبه کند، دیگه مال وثیقه دین است، برای دین عرض کنم که رهن گذاشته، این تصرفات درش جایز نیست. این دوتا مثال رو مرحوم امام میزنن برای اون جایی که شرط اعتباری درش نیست. مرحوم سید در عروه یک مثال اضافه می کند، منظور و تصدق به، اون مالی رو که انسان نذر کرده در راه خدا صدقه بده. اون مالی رو که نذر کرد در راه خدا صدقه بده، ولو این مال یک سال هم پیشش بمونه زکات بهش تعلق نمی گیرد، برای همین که نذر کرده این رو صدقه بده. پس سه تا مثال پیدا کردیم، وقف و رهن و صدقه. وجه این که میگیم در اینها زکات نیست چیه؟ مرحوم آقای خویی این استدلال رو میارد، میفرماد اینها ملکیتی که درشون هست ملکیت ناقصه، ملکیت تام نیست. در همون وقف، در وقف عام کس ملک نیست، ملک کسی نیست، ملک فقراست، مال عنوان فقرا، وقف کرده برای مسجد، جهت مسجد مالکه، مالک خاصی نداره. در وقف خاص وقف میکند برای زید، برای پسرش، بعدم نسل بعد از نسل فرزندانش. در وقت وقف خاص میگن تملیکه، اون زید مالک میشه، ولی در این حال زکات بهش تعلق نمیگیره. چرا؟ چون مالکیتش مالکیت تام نیست. مالکیت تام یعنی ملکی که اون مالک حق تصرف در او رو داشته باشد، کیف یشاء، هر جور دلش میخواد، مسلط بر مال، میخواد بخورد، به کسی بدهد، بفروشد، صلح کند، هبه کند، جا به جا کند، همه جور تصرفات مالک میتونه بکنه. در وقف اینجور نیست. وقف معناش گفتیم تحبیس العین، اون مال رو حبس میکنه، حبس میکند یعنی حق انتقال نداره، نمیتوند از ملکیتش انتقال بدهد به دیگری، حبس شده این مال، متوقف شده. قوام وقف به بقاء مال است، مال باید بماند، از منافعش استفاده بشه. بنابراین پس مالکه، اما مالکیست که حق فروش ندارد، حق صلح ندارد، حق این که به کسی هبه بکند ندارد. پس این یه نه مالکیت محدودی است، مالکیت ناقصی است. اینجور نیست که مثل بقیه اموالی که انسان دارد هر کاری دلش بخواد انجام بده، این محدوده، فقط از منافعش میتوند استفاده بکند. پس چون ملکیت ملکیت ناقص هست، ملکیت تام که بتوند در او تصرف کند کیف یشاء، اینجور نیست، ادله زکات هم شامل اینجور ملکیت نمیشه. قرآن فرمود در زکات خذ من اموالهم صدقه، پیغمبر برو بگیر ازشون، خذ من اموالهم صدقه، زکات رو بگیر. این امر به اخذ جاییست که اون طرف بتوند بپردازد، بتوند از ملکیتش خارج کند، بیرون کند. خب در مثل وقف که حق ندارد از ملکیتش بیرون کند، این باید متوقف باشد، حبس شده این مال. خب پس ادله زکات او رو نمیگیرد، چون ملکیت یک ملکیت ناقصی است. ادله زکات انصراف دارد از این جور ملکیت. در جاهایی رو میگه که وقتی گفت خذ من اموالهم صدقه، طرف بتونه بره بگیره، اونم بتونه بده. در وقف اینجور نیست، پس ادله زکات اونجا رو نمیگیرن. پس هر جا مالکیت محدود شد، مالکیت تام نیست، ادله زکات هم نمیاد، انصراف دارد.
موضوع ادله زکات در مال
انصراف دارد. ادله بله، ادله از ادله از این جور انصراف دارد، از این جور ملکیت ها. بنابراین پس شرط زکات این میشد که اون طرف بتوند بفروشه، بتوند از ملکیتش خارج کنه. در وقف اینجور نیست، پس شرط زکات نیست. پس این دلیل میشه برای این اشتراط، دلیل بر این که شرط زکات این است که بتوند از ملکیتش خارج بکند. این شرط در مثل وقف نیست، پس زکات هم درش جایز نیست. پس این که میگیم یشترط و تمکن از تصرف، تصرف اعتباری، کجا این شرط نیست؟ یک موردش در مثل وقفه، چون این شرط نیست زکات درش واجب نیست. حالا مرحوم امام تو عبارتشون دارد که فلا زکات فی الوقف و ان کان خاصا، ولو وقف وقف خاصه، یعنی تملیک شده، مالک از این شخص موقوف علیه، اما نمیتوند زکات بده، برای همین دلیلی که گفت. ولا فی نمائهی، امام فرمود حتی در نماء وقف عام هم زکات نیست. وقف عام وقف کرده اینجا رو برای فقرا، خب گندم ازش محصولاتش بعد ضرب میکنی، این نماعات این گندمه، آیا این نماعات رو زکات بهش تعلق میگیره؟ خود این مال وقف عام ملک برای فقراست، نماعات هم ملک عامه، ملک برای فقراست، به کی بگیم زکات بده؟ بله، بنابراین زکات گندما به حد نصاب رسیده، اما مالک خاصی نیست که امر بش بشد به زکات. عنوان فقراست، طلاب، وقف شده برای طلاب. از این جهت فرمود حتی در نما، ولا فی نمائهی اذا کان عاما، اگر نما مال وقف عامه، باز زکات درش واجب نیست. و این انحصر فی واحد، عبارت امامه، ولو این که اون فقیر فعلا منحصره در یک نفر، این زمین رو وقف کردن برای فقرا، فعلا فقیری در خارج ما نداریم غیر یه نفر، میتونیم بگیم خب به این یه نفر میگیم زکاتش بده؟ نه، بازم نمیشه. چرا؟ برای این که مال این نیست، مال فقراست، منتها این از باب احد مصادیق فقراست. حالا فعلا زمانه اینجور شده است که یک مصداق بیشتر نمونده، پس بنابراین وقف برای این آقا اسمش زیده، زید پسر فلانی، این زمین وقف برای زید نشده که بهش بگیم زکات بده. وقف است برای فقرا، منتها فقرا فعلا مصداقش هم یکیه. بالاخره باز اختصاص به این مال پیدا نمی کنند. زکات رو، گندم ها رو ضبط می کنند، به حد نصاب هم رسیده، ولی کسی که بهش بگیم زکات بده نیست. پس در وقف عام، چون ملکیت ملکیت خاص نیست، ملکیت عامه، زکات واجب نیست، ولو این که منحصر باشد اون عنوان عام در یه نفر.
خب میشه مالک دیگه،
از چه باب؟ ببینید مالیت خاص نمیشه. از چه باب؟ نه ببینید، از چه باب؟ چون یه مصداق است، میگیم من باب این که این فقیر است، مصداق است، مالک است، نه از باب این که زید است. از باب این که
تفسیر قائل شده نیاز به باشه. دلیل داره،
شما باید دلیل بیارید برای اینکه به این بدیم.
من میگم حضرت امام نیاز به دلیل داشت برای اینکه بگه که فرق هست بین وقف عام و وقف خاص.
نه، وقف عام و خاص که قطعا فرق داره، اون که دلیل داریم.
وقف عام مورد داره،
نه حالا اون
تقریبا.
حالا برسیم، شما فرمودید وقف عام و خاص. وقف عام وقف شده است برای کلی، کلی مالک است نه شخص. به کلی که نمیشه بگیم ایها الفقرا زکات این مال رو بدید. کلی چون عرض کنم که موقوف و علیه عام هست، یه عنوان کلی است، شخص خاص نیست که بشه خطاب بش بکنیم، امر بش بکنیم. از این جهت زکات واجب نیست. امام فرمود و این انحصر فی واحد، این عنوان عام ولو منحصر در یکی شد خاص نمیشه. وقف برای این نشده، برای عنوان فقراست، منتها این احد المصادیق است. حالا احد المصادیق منحصر شد.
باشه، ما تو تکالیف زیاد اینجوری داریم،
هر جا اینجور
واجب کفاییه، ولی در یه نفر که منحصر میشه میشه تکلیف عینی.
خب
فرد یقین،
بله
اون یه جایگاه حقوقی،
بله اونجا عنوان خود شما فرمود که چیز، بله کلیست اونجا. بنابراین پس ولو منحصر در فردم باشد، این فقیر مصداق خاص نیست برای فقرا، احد مصادیق است، منتها در خارج احد مصادیق منحصر به این شده است. این نمیتوند عنوان را عوض بکند. عنوان ما فقرا بود، فقرا اینم از باب این که فقیر است مصداق است، نه از باب این که این شخص فلانی است. از این جهت امام فرمود عنوان در وقف عام در نماعاتش هم چون ملک کلی است، مال فقرا، زکات بهش تعلق نمیگیره، ولو منحصر در فرد باشه. خب این یه مثال. همین تو همین در تحریر همین عنوان خامسه ها، ما در کجا رو بحث میکنیم؟ شرط پنجم. همین خامسه ها شرط پنجم فرمود تمام و تمکن من تصرف. گفتیم این تمام و تمکن من تصرف هر دو جور تصرف رو میگیره، تصرفات خارجیه رو میگیره، تصرفات اعتباری رو میگیره. لذا امام در فرعی که براش میارد هر دو جور رو، فلا زکات فی الوقف و ان کان خاصا، ولو خاص باشه در وقف عام که مسلم زکات نیست چون عنوان فقراست، در وقف خاص هم زکات نیست برای خاطر این که ولو مالکه اما ملکیتش عرض کنم که حق تصرف در او را نداره. حالا همون دلیلی که آورده ولاف، بله و ان کان خاصن و فی نمائهی اذا کان عام، در نماء وقف خاص در وقف عام هم چیز نیست، زکات نیست و ان انحصر فی واحد. همین عبارتمون مال همین جاست. بله
اولا با بزداد این حکم در وقت عام چون این فرحلان وقت عام شده که نماعات این گندم به عده ای از فقرا تعلق بگیره و الان 4 نفر از فقرا مالک گندم شدن و به حد نصاب رسیدن. اولا و به ذات درست عنوان اینها به اصطلاح وقت عام بوده، ولی وقتی که مالک میشن تبدل عنوان پیدا میشه.
بعد از این که چی؟ بعد از این که قبض بکنن.
خود من اموالهم صدقه.
ببینید
تبدل عنوان رو چطوری میتونید حل کنید؟
ببینید وقف، وقف عامه، ملکیت مال فقراست. بعد از آن اجازه بدید، اجازه بدید حرف گوش ده، گوش بدید حرفتون، فرمودید منم شنیدم، جوابشو گوش بدید. حالا عنوان، عنوان عامه، این نماعات مال فقراست، حالا میخوام بدیم به فقرا، یه سهمش رو دادیم به این آقا، یه سهمش هم دادیم به اون آقا، بعد از این که قبض کرد دیگه عنوان فقیر نیست، مالکه، مالکه. وقتی مالک شد اگر به حد نصاب هست سهمش، با زکات شد. خب اجازه بدید بس بگیم هر بار. بله درسته، تا مادامی که قبض نشده عنوان، عنوان کلیست، مالک کلیست و زکات بهش تعلق نمیگیره. حالا میخوام این گندم هایی که جمع شد بین فقرا تقسیم بکنیم، میدیم به اون آقا، به اون آقا. بعد القبض که اون فقیر گرفت، این شد جز اموال خاصش، جز اموال خاصه. اگر این گندمی که الان گرفت به حد نصاب هست، باید زکات شد. عرض کنم که
فکر میکنن دوستان که یک کسی بیاد یه اموالی را به یک شخص مشخصی، مثلا بگن آقای فلانی این وقت برای تو،
این وقت خاص،
این وقت خاص
زکات بشه،
زکات هم بهش تعلق میگیره؟
نه
میگیره دیگه.
اجازه بدید، شرطش این است که بتوند بفروشه. اگر چنانچه میگیم در وقف خاص هم درسته که مالک میشه، اما شرط اداء زکات این است که بتوند تصرفات اعتباری درش بکنه. اینجا تصرف اعتباری نمیتوند بکنه، تحبیس العین، این باید محفوظ باشه.
حالا پدر آمده اموال خودش را برداشته
برای اینکه فرار کنه، به حیله شرعی متوسل شده، یکی گفته وقت به تو، وقت به تو، وقت به تو، چکار کنی؟ به حیله شرعی وقت. ببینید آخه معنای وقت یعنی چی؟ یعنی بعد از اینم باید به اولادشون، بعد از اینم اینا مالک نیست، به ارث نمیرسه.
بعد این چه تحبیسیه؟ مال حق خدا را در اینجا،
حق فروش ندارن، فقط باید خودشون ازش، از نماعاتش استفاده کنن. معنای وقف اینه دیگه. وقتی گفت وقف کردم، اگر وقف نکرده بود داد به این پسر، این پسر از اون طرف میرفت بتونست بره بفروشه. اما الان که وقف کرد این مال را برای این فرزند، این فرزند حق این که بفروشه ندارد، باید بمونه، فقط از منافعش میتونه استفاده کنه، بعدم مال فرزند بعدی و بعدم نسل بعد. اینجور میشه. این یه مورد که مثال خارج شد. بله؟ کدوم داره؟ در وقف عام هم ملک، بله، ازا کانامه، یعنی باز ملک شخصی نیست، منافع هم عامه. گندم هایی که ما از این زمین ضبط کردیم، این گندم ها مال فقراست، مال یه شخص نیست.
پس مصداق وقت خاص چیه؟ فرق داره با عام. مصداق وقت خاص
از کردیم، مثل هم نیست که بگید این این زمین رو من وقف کردم برای پسر، این وقف برای
عام زکات داره هم خاص؟
نداره.
در زکات در خاص نداره؟
نه خیر. نه عام دارد، نه عام دارد. ببینید عبارت امام نیست، فلا زکات فی الوقت و ان کان خاصا. در وقف زکات نیست ولو زکات خاص. چرا ولو میاره؟ چون در زکات خاص ملکیت هست، در عام ملکیت هم نیست، خب مالک نیست، اون شرط اول رو نداره که مالک نیست. در وقف خاص مالک هست، بازم زکات نداره چون حق فروش نداره. این مالک در نماعاتش، در نماعات هم اگر نماع عامه باز ملک عام است، نماعات مالک عموم فقرا است، مالک عموم طلابه. اما اگر وقف خاص شد، در وقف خاص ملک خاصه، اون زکات درش تعلق میگیره. در وقف عام هم چون عام هست مال فقراست، زکات نداره. اما بعد از این که تحویل دادیم، بعد از این که اون فقیر اومد قبض کرد، گرفت جز اموال شخصیش، جز اموال، اگر زکات بهش تعلق میگیره یه سال پیشش مون با زکات شده.
بله، بیشتر به یه حیله شرعی برای فرار از پرداخت زکات.
اصلا اینجور نیست، شرایط رو
منفعت میگیرم، پدر آمده مال رو فرار کنه از زکات.
حالا اون یه حرف دیگه است، حالا وقت اون برای فرار
با فلسفه زکات همخوانی نداره.
وقف دیگه، وقف کرده، شرایط وقف رو دارد دیگه. حالا بفرمایید ببینید، مثل این که شما روز ماه رمضان برای اینکه روز نگیرید میدید مسافرت، خب این حیله شرعی است، درسته، اما روز حق ندارید روزه بگیرید. خیلی خوب، اینجا هم بالاخره وقتی مسافر شدید دیگه احکام مسافر براتون باره، ولو برای فرار. باشه، حالا اون یه بحث دیگری است، بذارید در جای خودش.
آجا این استدلال که فرمودن چون در این نمیتونه تصرف اعتباری بکنه پس زکاتی برش نیست، این یک استدلال عامیه، پس بنابراین تمام مالکیت های مشاع هم زکات بر اونها نیست.
چرا؟
چون که نمیتونه تصرف بکنه، اعتبارا مالکیت مشاع نمیتونه بفروشه.
مشاع میفروشه،
خب نمیتونه دیگه.
چرا نمیتونه؟ حقشان اون من میگم این سهمی که مال منه فروختم به شما،
ولی در وقت
نمیدونم. این تمام. یه مثال دیگر فرمود در مرهون، امام فرمود که ولا فی المرهون، زکات در مرهون هم مالی که رحم گذاشتیم زکات تعلق نمیگیره. این به اعتبار این است که اون شرط اعتباری درش نیست، حق فرچون حق فروش ندارد. همینجور که در وقت گفتیم چون حق فروش ندارد نمیتوند عرض کنم که زکات بهش تعلق نمیگیره، در مرهون هم همینجور. خب در مرهون دیروز عرض کردیم چرا تعلق نمیگیره زکات، اینجا هم وجهش همون است که ملکیتش ملکیت ناقصه. این مال تا مادامی که من ره نگذاشته بودم مالک بودم، ملک تام، هر جور تصرفی اعتباری خارجی میخواستم درش میتونستم بکنم. این مال رو من امروز، یه جعبه بود توش فرض کنید 1000 دیناره، اینو گذاشتم رهن، یه دینی از کسی قرضی گرفتم اینو گذاشتم پیشش به عنوان رهن، عنوان وثیقت الدین میاد رو این مال، این مال شد وثیقه دین، پشتوانه این قرضی است که من از این آقا گرفتم که اگر من بدهی رو ندادم این آقا حق دارد این طلاها رو بره بفروشه و پولش رو دینش رو که به من داده بردارد. این عرض کنم که وثیقت و دین شدن این مال یه حقی از غیر اومد رو این مال، پس این مال دیگه مال مطلق نیست، مال صاف نیست که من در اختیارم باشه هر کاری دلم میخواد بکنم. وثیقت و دین شد یه من محدود شدم، حق این که اینو بفروشم، صلح کنم به کسی، هبه کنم به کسی دیگه حق ندارم.
شرعیه به مرهون که لازم نیست زکاتش رو بپردازه تا وقتی که در رحمه، ولی اگر بده به نظر نمیرسه که
نمیگه. حالا اجازه بدیم اصلا میگیم عدلی زکات اینجا رو نمیگیره، بحث اینه. ببینید وقتی این اجازه بدید
بام حضیفته که هیچی پنج برابر برش هم وام بش داده.
بله درسته، اما الان این بذاری توضیح، بذاری توضیح بدیم تمام شد اشکالتون رو بفرمایید. علی الرأس و این گوش میدید، این مال یه عنوان وثیقت الدین اومد روش. وثیقت الدین یعنی دیگه من محدود شدم، حق این که اینو بفروشم سلب کنم از ملکیتم خارج کنم ندارم، چون اون حق رو این مال پیدا کرد که اگر من بدهی را ندادم بتوند بیاد بفروشد مالش بردارد. از این جهت این مال شد ملکیتش ملکیت ناقص دیگه، من مالکی که هر جور دلم بخواد درش تصرف بکنم نیست، ناقص شد. ما قبلا تو وقف گفتیم اگر ملکیت ملکیت ناقص باشد ادله زکات نمیگیردش، میگه خذ من اموالهم، برو بگیر، اگر اومد بگیره این مال که من رهن گذاشتم میتونم بدم؟ نمیتونم بدم، این محدود شد، من نمیتونم درش تصرف بیع و هبه و صلح و امثال اینا بکنم. پس ادله زکات اینا نمیگیرد، اصلا وجوب زکات اینجا نمیاد در مال ره. حالا شما فرمود تو بانک و این همه پول و فلان، و منم عرض کنم که ده برابر اون تو بانک پول دارم، اینا جداست. ما میخوایم تکلیف بیاد وقتی ملکیت من رو این مال، حالا مال دیگه هم دارم به جای خودش، رو این مال ملکیت من ناقص شد، دیگه حق فروشش ندارم، حق این که از ملکیتم بیرونش کنم ندارم به هبه و صلح و امثالین، چون ملکیت من رو این مال مرهون ملکیت ناقص شد، ادله زکات انصراف دارد. میگه خذ برو بگیر، این چون اگر بخواد از این مال بگیرد من نمیتونم تحویلش بدم، پس برابر این ادله زکات اینجا نمیاد. پس زکات در مال مرهون اصلا تکلیف نیامده، اینم وجه در رهن. این دو تا مثال رو امام زده بودن. و
ما برگردیم به وقت چون روشن نشده، فرمودیم وقت عام و وقت خاص هیچ کدومش زکات نداره، نمای وقت عام زکات نداره حتی اگر منحصر فرد باشه، نمای وقت خاص زکات نداره. فرمودیم که شرط هم قبضه، اونجا اگر بعد از قبض به حد نصاب رسید زکات داره
در عام،
در عام هر دوتا و در خاص در مورد خود وقتی نمای وقت. الان اگر میخوایم روشن بشه یعنی وجه قضیه میخوام ببینیم کجاست، ثمره بس کجاست، اگر یه وقف نمای وقت خاص داشته باشیم و نمای وقت عام داشته باشیم کجا زکات داره کجا نداره، چه فرقی با هم پیدا میکنه؟
خودتون که الان گفتید که در نماع وقف عام، چون اون نماع عامه ملک کسی نیست، ملک فقراست، مگر اینکه قبض بشه، وقتی قبض شد مالک شد، اون که مالک شد با زکات اگه شرایط داره.
نماع وقف خاص هم شرایط
نه، وقف خاص ملک میشه، خود وقف خاص مالکش این زیده، بله اون ملک ملک شخص دیگه، قبض نمیخواد، میدید خود مال ملک این شد در وقف خاص، این ملک اینه. ببینید توجه اینو توجه بکنید، وقف خاص یعنی چی؟ یعنی این آقا مالک است، خود این رو مالکه، خب نمایش هم مالکه.
نه خود الان بس در نمای وقف عام و نمای وقف خاص اگر
ده فرقش همینه، در نماع وقف عام ملک عامه، تا قبض نکند مالک نیست، اما در وقف خاص مالک هست.
در هر دو صورت اگر به نصاب برسه باید زکات بده، اگر هم نرسه نباید زکات بده.
در اولی که وقف عام است اگر قبض نشده به حد نصاب برسد کسی نباید زکات بده، گندم ده برابر حد نصابه اما ملک عامه مال فقراست.
شما فهمیدید در اونجایی که وصیت میشه اگر کسی که وصیت شده قبض نکنه و قبول نکنه چیز برای عهده‌اش نمیاد. بله. حالا در نماء وقف خاص اگر مثلا
در نماء وقف خاص یعنی چی؟ وقف خاص یعنی ملک.
بله. یعنی من
ده اجازه بدید اینو ده اینو فکر بکنید، توجه کنید. وقف خاص یعنی ملک شخص. خب در ملک شخص در نمایش قبض میخواد.
اگر من اموالم رو وقف پسرم کنم، اگر پسرم قبول نکنه
یا حالا اون قبول نکنه یه بحث دیگره.
قبول نکنه یا قبض نکنه در نمای وقف خاصش باید زکات بده؟
قبول نکرده که نه. خب اما فرض این است که قبول کرد. اگر وقف کردیم برای پسرش قبول نکرد که خب چی؟ اما اگر قبول کرد، فرض ما این است که قبول میکنه. در وقف خاص فرقش به وقف عام این است، در وقف عام ملک فقراست، در وقف خاص ملک شخصه. وقتی ملک خودش شد نمایش هم ملک خودش، اما در اون یه قبض نمیخواد. اما در ملک وقف عام نمایش عامه، تا مادامی که قبض نشد مالک نیست. این فرقش. عرض کنم که اما فرع سوم که امام مثال نزدن ولی مرحوم سید در عروه مثال زده، در مالی که نذر کرده صدقه بده. فرض بفرمایید این گله گوسفند داره، این گله گوسفند رو نذر میکند که در راه خدا صدقه بده. یا فرض بفرمایید که درهم و دیناری دارد، یه مقدار دیناری دارد به اندازه نصاب، حد نصاب زکات هم هست، این رو نذر میکند صدقه بده. اگر نذر کرد صدقه بده، یه تکلیف میاد رو این مال، مثل اونده که رهن میذاش. رهن چه جور گفتیم؟ یه عنوان میاد که وثیقت الدین شد. اینجام که نذر کرد این رو صدقه بدهد، یک حکم تکلیفی مهم میاد رو این مال، یجب الوفا به نذر. توجه فرمودید؟ واجب است وفاء به نذر. وقتی این تکلیف به عهده من اومد، دیگه من دستم بسته میشه، دیگه نمیتونم این گوسفندا رو بفروشم، نمیتونم صدقه بدم، نمیتونم یجب الوفاء به نذر، نذر کردم صدقه بدم. و یجب الوفاء، این وفاء به نذر که واجب شد، تکلیف من رو نسبت به ایمان محدود کرد. پس مال شد ملک چی؟ ملک ناقص دیگه، ملک تام نیست که هر کاری من دلم بخواد، هر تصرفی بخوام درش بکنم بتونم، دیگه حق ندارم. یجب الوفا به عین، باید من اینو صدقه بدم، در مصرف صدقه صرف بکنم.
چه خصوصیتی داره؟ یعنی من
چجور نذر صدقه؟ فرمود منظور و صدقه، منظور و صدقه به تصدق به نذر میکند صدقه بده. خب وقتی نذر کرد این مال رو در راه خدا صدقه بده، یک حکم تکلیفی که یجب الوفا به نذر، اوفو به نذورتون، وفا بکنید به عقود و به نذور. اینجا این تکلیف که اومد محدود میکند ملکیت من رو، من دیگه نمیتونم او رو بفروشم، نمیتونم هبه بکنم. چون نمیتونم محدود شد، ادله زکات باز اینجا رو نمیگیرن. ادله زکات که میگید خوز من اموالهم صدقه، این مالی که صدقه دادیم به نذر اینجا رو دیگه نمیگیرن. توجه فرمودید؟ عرض کنم که یه مطلبی در فک بود که امام داشتن، اینو ازش رد شدیم، عرض نکردیم. در رحم گفتیم که حالا اجازه بدید یه جمله در فک در رهن بود، این رو نگفتیم. امام فرمود ولا فی المرهون و این امکن فکو، این عبارت رو مرحوم امام دارن. اگر مالی رو شما رهن گذاشتید پیش کسی، دیگه حق فروش ندارید. ولو امکن فکو، ولو من میتونم فک بکنم، الان یه مال دیگری دارم، میتونم اون مال رو بذارم پیش این آقا رهن و این مال رو آزاد کنم، میتونم این کار رو بکنم. خب اگر من میتونم این کار رو بکنم، آیا بازم حق تصرف توش ندارم؟ امام فرمود ولو میتوند جایگزین بکند، یه مالی دیگه جا این، اما تا این رهنه است حق فروش نداره. این و این امکن فکو اشاره است به یک قولی در مسئله که نسبت بدن به مرحوم شهید در کتاب دروز. مرحوم شهید در کتاب دروز در رهن تفصیل داده، گفته است که اگر چنانچه اون راهن میتوند فک رهن بکنه باید زکاتشو بده. من این مال رو گذاشتم، این طلاها رو گذاشتم پیش این آقا رهن، الان سال روش گشته، توجه فرمودین، و میتونم برم به جای این طلاها رو بگیرم به جاش یه فرشی دارم اون رو بذارم رهن. مرحوم شهید فرمود اگر میتوند فک کنه باید فک کنه و زکات مال رو بده، یجب زکات. چرا؟ چون مقدمش دست خودی من نمیتونم عوض کنم، چون امکان فک دارم از این جد گفته یجب زکات. اما اگر امکان،
چون دوباره مالکیت به هم برمیگرده،
مالکیت تام، بله اون مالکیت تام، مالکیت که هست مال من، ملک ها یعنی یه چیز دیگر جا این گذاشتم، آزاد شد، این آزاد شد، ملک من بود، منتهی حق ره روش بود، حق ره رفت روی مال دیگه، این خارج شد، آزاد شد، میگه پس زکات چی باید بده؟ الان هنوز فک نکردم، امکان فک دارم، میتونم یه مال دیگه رو برم بذارم جا این و اینو آزاد کنم، میگه چون میتونی این کار رو بکنی با زکات شو بده. بله بله، این رو مرحوم شهید فرمود. امام فرمود و این امکن فکو، ولو امکان دارد، اما تا مادامی که فک نکرده زکات نداره. این تفاوت، لازم نیست این کار رو بکنه. بله بله لازم نیست. این فتوای، بنابراین این عبارت که امام فرمود و این امکن فکو اشاره به فرمایش مرحوم شهیده که مرحوم شهید در کتاب دروز این فتوا رو داده، تفصیل داده، مالی رو که من رهن میگذارم اگر میتونم فک رهن بکنم زکات واجب، باید زکاتشو بدم، ولو هنوز رهنه باید زکاتشو بدم. اما اگر امکان فک ندارم، مال دیگری که به جای این بذارم ره ندارم و این همجور این ره میمونه، اینجا گفته زکات نداره. پس فرمایش مرحوم شهید تفصیله، ولی این قول تفصیلم درست نیست. عرض میکنه این تفصیل درست نیست، ظاهر این تفصیل که میفرماد اگر امکان دارد زکات واجبه، این برگشتش رو اون شرط جواز تصرفه، تصرفات خارجی. فکر کردن اشکال در رهن این است که چون من گذاشتم رهن دست دیگری من حق تصرف توش ندارم. اگر بتونم فکر کنم مقدمتاً مال را یه جا دیگه، مال دیگری جاش میذارم، اینو برمیدارم، چون مقدمش دست منه پس من تسلط بهش پیدا میکنم، میتونم تسلط به این مال پیدا کنم با چی؟ با جا گذاشتن یه جایگزین. چون میتونم عوض کنم فرموده زکات واجب. اما ما گفتیم اصلا رهن جزء تصرفات خارجیه نیست، اون ادله اینجا رو نمیگیره، این از باب همون ملکیت ناقصه. چون از اون باب هست، ولو این که الان من میتونم فک بکنم، اما این عنوان رهن رو این مال ثابت هست. نه ملکیتش چجوره؟ ملکیت ناقصه. تا مادام اگر فک کردم درست آزاد شد، که ملکیت آزاد شد میتونم زکات بدم، اما تا مادامی که فک نکردم این مال عنوان رهن روشه، ملکیتش ملکیت ناقصه، ادله زکات او رو نمیگیره. پس این عبارتی که
اگر ادله زکات ما عدم توان تصرفات اعتباری باشه، حرفشو درسته، میگه آقا این عدم توان تصرف نیست، این میتونه تصرف بکنه با این کار، استدلالش خوب اتفاق هست. چون ادله عدم وجود زکات گفتیم یا ناتوان از تصرف اعتباری
ما گفتیم
یا ناتوان از تصرف فعلی.
بله.
اینجا دلیل ناتوانی از تصرف رحم. اعتباریه.
مال رحم جزء کدوماست؟
اعتباری.
اعتباری.
بله.
پس این که من میتونم برم فک بکنم فایده نداره.
وقتی که میتونم
ملکیت نه ببینید ملکیت
رو میتونم رفع کنم.
ملکیت ملکیت ناقصه. تا مادامی که ملک ناقص است وجوب زکات نداره.
این ملکیت ناقص
اگر شما
برای کسی که مالش در رهنه.
بله.
ولی ایشون میگه که وقتی که بتونه این مال رو از رهن رو فک بکنه
بله.
این ناتوانی دیگه رفع شده از ایشون.
نکرد.
یعنی رفع شده.
ببینید اگر انجام داد مانع رفع شده. اما هنوز نداده. ایشون میگه اگر میتونه فک بکنه واجبه
چون
اجازه بدید. میدونم ببینید فرقش اینجاست. مرحوم شهید فرماده همینقدر که شما میتونید عوض کنید الان باید زکات بدید.
اتفاقا نظر خیلی خوبیه.
ها ما میگیم نه میگیم الان ملکیت ناقص.
چون وقتی که میتونید
همون هنوز نکردیم.
بله ما کافی همون توانایی
توانایی
شما میتونید
ملکیت
فک بکنید یعنی مانع
ملکیت شما رو توان شما ملکیت رو عوض نمیکنه. ملکیت ملکیت ناقص است. شما برید از رهن فک بکنید ملکیتتون تام میشه. اما تا مادامی که نکردید ملکیت ناقصه. تا مادامی که ملکیت ناقصه زکات واجب نیست. پس دیگه صلی الله علیه و سلم.